أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصدر ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بعد از اینکه فرمود خدای سبحان فقط فاسقین را اذلال میکنند، اون هم اذلال کیفری و نه اذلال ابتدایی، فاسقین را معرفی کرد. فرمود فاسقین کسانی هستند که نقض عهد میکنند و اون چرا که خدای سبحان امر به وصل کرده است قطع میکنند و فساد فی الارض میکنند. اونگاه در پایان آیه فرمود اینا خاسرند. خاسر کسی که سرمایه را باخته باشد. در حقیقت یک مدعایی دارد و دو دلیل. مدعا آن است که خدای سبحان جز فاسقین احدی را گمراه نمی کند. دلیل اولش این است که اینها فاسقند، یعنی خارج از طریق مستویند. دلیل دومش این است که اینها سرمایه را باختند. کسی که سرمایه را باخته باشد چگونه استفاده می کند؟ گرچه خدای سبحان نور السماوات و الارض است، ولی کسی که سرمایه را باخت از نور السماوات چه استفاده می کند؟ خاسر کسیست که سرمایه را از کف داده باشد. در توصیف فاسقین که سه امر را ذکر کرد، اول نقض عهد بود که نقض عهد بسوتن بیان شد. دوم قطع ما امر الله به ان یوصل بود که اون هم بحثش گذشت. سوم افساد فی الارض. خدای سبحان حق را باعث صلاح ارض می داند و دین را باعث صلاح ارض می داند. عقیده حق و خلق حق و عمل صالح باعث صلاح زمینند و هر چه در مقابل عقیده حق و خلق صحیح و عمل صالح بود باعث فساد فی الارض است. لذا در موارد گوناگون گاهی کفر را باعث فساد فی الارض می داند، گاهی اخلاق طالحه را باعث فساد فی الارض می داند، گاهی اعمال ناسواب را باعث فساد فی الارض می داند. گاهی به مردم می‌فرماید ما به وسیله دین زمین را اصلاح کردیم، شما زمین اصلاح شده را فاسد نکنید. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. منتها فاسق کسی است که هم از نظر اعتقاد باعث فساد زمینه زندگی مردم است، هم از نظر اوصاف بد و هم از نظر اعمال ناسواب. در موارد گوناگون خدای سبحان فساد را توضیح داده است و هر آیه گوشی از گوشه‌های فساد را بیان می‌کند، نه در صدد حصر باشد. قهرن بین آیات تعارضی هم نخواهد بود. اگر یک جا درباره کفر می‌فرماید کفر باعث فساد فی الارض است، در مورد دیگر مثلا سرقت را فساد فی الارض می‌داند، در مورد ثالث کشتن را و قتل را باعث فساد می‌داند، در مورد رابع کم دادن و کم فروشی را باعث فساد می‌داند و مانند آن، اینا هیچ کدام معارض هم نیستند، چون هر کدام گوشی از گوشه‌های فساد را بیان می‌کنند. چه اینکه در طرف اثبات گاهی عقیده حق را باعث صلاح فی الارض می‌داند، گاهی صفت خوب را باعث صلاح فی الارض می‌داند، گاهی عمل صالح را باعث صلاح فی الارض می‌داند. اینا هیچ کدام معارض هم نیستند، چون اینا همه لسانشون اثبات است و هر کدام به نوبه خود گوشی از گوشه‌های صلاح یا فساد را بیان می‌کنند. چون اینها مفسد فی الارضند، از هدایت خدای سبحان محرومند و گرفتار اذلال کیفریند. اما موارد گوناگون فساد را که خدای سبحان میشمارد، ملازم میفرمید که اینا به عنوان بیان مصداق است، نه تفسیر مفهوم و حصر. مثلا سحر را که باعث انحراف فکری یک عده است و تحکیم حکومت طاغوت است، اون را باعث فساد میداند. آیه 81 سوره یونس این است که فلما القوا قال موسی ما جئتم به سحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین. اون چرا که شما آوردید سحر است و اون چه من آوردم معجزه است. معجزه باعث صلاح فی الارض است، سحر باعث فساد فی الارض است و خدای سبحان سحر را باطل میکند، زیرا خدای سبحان عمل مفسد را به مقصد نمی رساند. ان الله لا یصلح عمل المفسدین. چون معمولا سحر در کارهای شر و ناسواب به کار برده می شود. این به عنوان بیان مصداق است، نه هست. یا در جریان سرقت وقتی که مأموران و کارمندان یوسف صدیق سلام الله علیه به قافله اعلام کردند که گفتن ایتها الایر انکم لسارقون، در آیه 73 سوره یوسف اونها گفتن که قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفس في الارض وما كنا سارقين، ما برای فساد در زمین به این دیار نیامدیم. معلوم می شود گرفتن مال، اختلاس مال از بیت المال و مانند آن فساد في الارض است. اینا گفتن ما برای افساد في الارض نیامدیم، یعنی اون کاری که شما اعلام کردید سرقت و اختلاس فساد في الارض است و ما مفسد في الارض نیست. این هم یک نمونه برای فساد فلسطین. در سوره مبارک شعرا آیه 183 این است که می‌فرماید ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. این حرف را شعیب پیغمبر به قومش زد. در چند جای قرآن این تعبیر آمده است. فرمود و زنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. این از اون جامع ترین آیاتی است که هر گونه کمکاری و بخس را باعث فساد می‌داند و نهی می‌کند. گاهی به انسان می‌گویند در خرید و فروش کم ندهی، گاهی می‌گویند در صلح و اجاره کم را روا نداری. اینها لسانش عام و مطلق نیست، اما این کریمه لسانش مطلق و عام است. می فهمد ولا تبخس الناس اشیاءهم، هیچ چیز مردم را کم نگذارید. اختصاصی مسئله خرید و فروش ندارد، اختصاصی به کاسب و پیشور ندارد. هر کسی هر تعهدی در هر نهادی سپرده است، اگر در اون تعهد نقص را روا بدارد بخس کرده است، یعنی کم کاری کرده است و این منهی. ولا تبخس الناس اشیاءهم، این از اون جامعه ترین آیات است. فرمود اگر شما یک مسئولیتی را به عهده گرفتید، عده‌ای پای سخن شما نشستند، چیزی بگویید که به حال اونها سودمند باشد. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، در هر زمینه هر تعهدی را که قبول کردید بخس و نقص را در اونجا روا ندارید. و همین زمینه عصب می شود، چون عصب هم معنی فساد است. قهرن اون مفسدین حال تأکیدی است. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی لا تفسدوا فی الارض مفسدین. این هم زمینه است برای بیان اون که هر گونه کمکاری فساد است، هر گونه کم دادن فساد است. چه این که تشکیل جلسات سری علیه یک نظام اسلامی و قصد کشتن و کودتا و توطئه و ترور و امثال ذلک، اینها هم جز مصادیق بارز فساد فی الارض است. آیه 48 سوره نمر این است که در جریان قوم سمود خدای سبحان می فرمود که ما صالح پیغمبر سلام الله علیه را برای هدایت قوم سمود ارسال کردیم. در بین اون قوم 9 گروه مفسد بودند. کان فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. این گونه افرادی که توطئه‌گر بودند قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. این 9 گروهی که مفسد فی الارض بودن، اینا هم پیمان شدن، سوگند یاد کردن که ما بیتوته میکنیم، شبیخون میزنیم، صالح پیغمبر رو میکشیم، بعد به بازماندگانش میگوییم که ما از قاتلین او و از قتل او اطلاعی نداریم. تقاسموا بالله لنبیتنه، تبییت یعنی شبیخون زدن، و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله، که اینها را خدای سبحان جز مفسدین فی الارض می شمارد. اینم از بیان مصادیق افساد فی الارض. چه این که جریان قوم فرعون را هم از مصادیق بارز فساد فی الارض می شمارد، که این فرعون آیه 4 سوره قصص این است، این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفتا منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من ال، که اینها از مصادیق بارز فساد فی الارض است. گاهی فساد فی الارض در کنار قطع رحم ذکر می شود، چه این که در سوره 47 که بنام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، در بحث دیروز هم اشاره شد، آیه 22 همین سوره 47، فرمود فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، که نظیر همین آیه محل بحث سوره بقره است که افساد فی الارض با قطع ما امر الله به ان یوسل کنار هم ذکر شده است. اینها مواردی است که به عنوان فساد فی الارض مطرح است. گاهی اعتقاد ناسواب را خدای سبحان فساد می‌داند و این البته از همه فسادها بالاتر است. ملاحظه فرمودید به این که موارد گوناگون را خدای سبحان فساد می‌داند، اما وقتی نسبت به کفر و مسائل انحراف اعتقادی میرسد تعبیرش عوض میشود. در سوره انفال آیه 73 این است که والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر. در آیه قبل فرمود که اونها که اهل ایمانن و اهل هجرتن و اهل جهادن اولیاء یکدیگرن. اونا که اهل ایمانند ولی هجرت نکردند و اهل جهاد نیستند با شما ولایتی ندارند، و اونها که اصلا ایمان نیاوردن یعنی کافرند، اینا با یکدیگر پیمان ولایی دارند. و شما اگر ایمان نیاورید و هجرت نکنید و جهاد نکنید و جلوی کفر را نگیرید فساد کبیر می شود. این فساد کبیر از عقیده شروع شده است، چون اگر عمل بد است، چون در اثر بدی اخلاق عمل بد صادر می شود، و اگر اخلاق بد است در اثر اعتقاد بد است، اعتقاد بد زمینه خلق بد را فراهم می کند و خلق بد زمینه عمل بد را فراهم می کند. پس اساس کار همون اعتقاد است. لذا خدای سبحان در باره کفر فرمود این فساد کبیر می شود، و اگر شما جلوی کفر را نگیرید تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگر این کار را نکنید این چنین می شود، میشه فساد کبیر. و چیزی را که خدای سبحان به بزرگی به شمارد معلوم می شود که از یک اهمیتی برخوردار است. در آیه قبل یعنی آیه 72 همین سوره انفال فرمود مردم چند دستند؟ گروهی اهل ایمان و هجرت و جهادن، گروهی اهل ایمانن ولی هجرت و جهاد ندارن، و گروهی اهل کفر و اتادن. اما گروه اول ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. اونها که ایمان آوردن و هجرت کردن از مکه به مدینه، و اونها که در مدینه بودن ایمان آوردن و ایوا کردن، ایوا یعنی جا دادن، مأوا دادن، مأوا دادن و یاری کردن. مهاجرین را مأوا دادن و با مهاجر دین را و با مهاجرین هماهنگ شدن و دین را یاری کردن. این گروه کسانی هستند که اولئک بعضهم اولیاء بعض، پیمان ولایی بین اینها بسته شد که مؤمن ولی مؤمن است. این گروه اول. گروه دوم کسانی هستند که ایمان آوردن و هجرت نکردن. والذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، با اونها پیمان ولایی ندارید، نه اونها ولی شما یعنی نه شما ولی اونهایی. مهمترین آیه‌ای که زمینه هجرت را فراهم کرده است گفتن همین کریمه است، که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. مهاجرین به این فکر بودن که اموال ما در مکه مصادره می شود، به ما اجازه نمیدن که ما اموالمون رو منتقل کنیم به مکه، یا اموالمون رو در به مدینه، یا اموالمون رو در همین مکه بفروشیم و تبدیل به نقد کنیم و به مدینه ببریم. هیچ کدام از این دو کار رو به ما اجازه نمیدن. وقتی به ما با فشار اجازه میدن که با دست خالی از مکه بیاییم مدینه، اگر یک مرکز درآمدی ما در مکه داریم، همه این مراکز درآمد رو باید بگذاریم با دست خالی بیاییم تو مدینه، در مسجد مدینه، در صفه مدینه بشینیم. این کار خوب دشواره. آیه نازل شد به اینکه که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. فرمود هر جنبنده‌ای که روی زمین زندگی می کند و اهل پسنداز و ذخیره نیست، خدا رزق او را تأمین می کند. این آیه که نازل شد مهاجرین حرکت کرد. در این کریمه خدای سبحان فرمود به اینکه حیوانات به جنبنده ها و پرنده ها اینها دو قسمتن. بعضی از حیوانات اهل ذخیره و پسندازن، مثل موش، مثل مور، مثل حیوانات دیگر که اینها تابستون ها به فکر زمستان آیندن، اهل پسنداز ذخیره. و یک قسمت قابل توجه از حیوانات جنبنده ها و پرنده ها اهل پسنداز ذخیره نیستن، مثل کبوترها، گنجشکا، این گونه از اون. در این کریمه فرمود اون حیوانی که اهل پسنداز است، مثل موش و مور و امثال ذلک، رازق همه اینا خداست. اون حیوانی هم که اهل پسنداز نیست، روزی خود را حمل نمی کند، جا به جا نمی کند، باز رازق او خداست. مگر این کبوترها جا به جا می شوند، روزی را به همراه می برند. این گنجشکا که جا به جا می شوند، روزی خود را به همراه حمل می کند. اگر یک گنجشکی از مکه به مدینه می آید، پر می کشد، رازق او در حرمین خداست. شما هم این چنینی و که اگه من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، رازق هر دو صنف خداست در حیوانات، رازق هر دو صنف هم در انسان ها خداست. منتها اون انسانی که اهل ذخیره و پسنداز است، به این خیال که آینده نگر است، خود را در زحمت می اندازد. اون که اهل ذخیره و پسنداز نیست، انسان روشنبیر است و متفکر است و ارتفیز، خود را در زحمت نمی اندازد. منتها این دید تا پیدا بشود سخت است، بقیه انسان بعد راحت است. این آیه مهاجرین رو اعزام کرد. فرمود اگر چنون که شما به این فکرید که در مکه مراکز درآمد ما آماده است، اینها نه اجازه میدن ما خود این اموال را از مکه به مدینه منتقل کنیم، نه حاضرن که رو بفروشیم نقد کنیم و به مدینه منتقل کنیم، بدانید خدایی که در مکه رازق شما بود، در مدینه هم همون خدا. اینا با دست خالی حرکت کردن آمده. اینه که خدای سبحان در باره مهاجرین خیلی به عظمت یاد می کند. سابقه زمانی مهم نیست. در یک محیطی که این فکر هنوز جا نیفتاد، یه عده خوب بفهمن و از این فکر حمایت کنن مهم است. این که می‌بینید در بسیاری از نصوص درباره اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اولین کسی بود که اسلام آورد، نه به خاطر سبق زمانی او، سبق زمانی که فخر نمی آورد، خب حالا او جلوتر از دیگران اسلام آورد، دیگران بعد، این مهم نیست. این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روی این که علی ابن ابی طالب اولین مسلمان است در بین امت اسلامی خیلی تکیه میکند، و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها میگوید من شوهری برای تو انتخاب کردم که اولوهم اسلامن، وقتی فاطمه علیها سلام میگوید من همسری برای تو انتخاب کردم، فهمید همسری برای تو انتخاب کردم که از همه مردم زودتر از دیگران به من ایمان آورد. این نه برای این است که تاریخ اسلامو چند روز زودتر بود، یه فکر تازه، یه فکر نو، یه حقی در یک جامعه جاهلیه ظهور کند و احدی نتواند تشخیص بدهد و پا روی سنت‌های باطل بگذارد و این حق را بپذیرد جز علی، این فضیلت است. بلا سبق زمانی چه فضیلتی دارد؟ اون هم سبق ذاتی است، برای اینکه قبل از خلقت زمین و آسمان اینا موحد بودند. اون سخنی که مرحوم شیخ مفید در اعمالش نقل کرد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فرمود به این که صدقت هو و آدمو بین روح و جسد، هنوز آدم به مرحله کمال انسانی نرسیده بود که من پیغمبر ایمان آوردم، و اینها قبل از خلقت آسمان ها و زمین ارواح طاهر و مطهرشون بود و مؤمن بودن. اون سبق دیگه سبق زمانی نیست، برای اینکه قبل از خلقت زمان اینا موحد بودن. ولی در نشأه طبیعت این هنر است، یک فکر تازه‌ای که همه علیه او به مبارزه برخواستن، یا بی‌طرف ها دارن می‌اندیشن فکر بکنن ببینن این حق است یا نه، یک انسانی حقانیتی رو درک بکند و زودتر از همه با عزم راسخ ایمان بیاورد. از این جهت در نوع احتجاج ها، در نوع خطبه ها و خطب به خطابه ها، در نوع مدح ها و ثناها، روی این جمله خیلی تکی شد که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اول المسلمین، از همه زودتر او ایمان آورده است. یه هم چیزی خدای سبحانه هم درباره مهاجرین بعد از ایمان آوردن هست امیر و صحابه خاص خیلی تکیه میکند، میفرماد اینا در اون جوی که فهمیدن این معنا خیلی سخت بود، اینا زودتر از دیگران فهمیدن. اینا فهمیدن که این نظام را خدا آفرید یک، و رب و مدبر این نظام همون خالق و آفریدگار این نظام است دو، و همه سراسر گیتی ستاد و سپای حق است سه، قدرت خدا نسبت به همه علی سواست چهار، خدایی که در مکه انسان را با داشتن مغازه و کارهای کشاورزی و دامداری تأمین می کند می تواند در مدینه انسان را با دست خالی تأمین کند پنج، حرکت کردن، هجرت کردن. این عقیده مهم است. تا انسان بفهمد و باور کند سخت است. خدای سبحان فرمود این چه این نیست که موشها و مورها در زمستان تأمین بشود و کبوترها از گرسنگی بمیرند. این طور نیست. هر کسی اهل پسنداز است رازقش خداست، هر کسی اهل پسنداز نیست رازقش خدا. منتها اون که اهل پسنداز نیست با یک شرح صدری زندگی می کند، یک کمی ساده تر زندگی می کند، به فکر چیز دیگر هست. اون که اهل پسنداز است در زحمت زندگی می کند. و خدای سبحان هرگز ممکن نیست آبروی مؤمن را بریزد. ممکن است وضع زندگیش کمی ساده بشود، ولی آبروی مؤمن را ممکن نیست خدای سبحان بریزد. این در جوامع روایی ما هست. اینه که مهم است اگر انسان بفهمد و به او سر بسپرد و از همه این بندهای درون و بیرون نجات پیدا کند. خدای سبحان روی ایمان و هجرت و جهاد و گروه اول خیلی تکیه کرد، فرمود شما ولی یکدیگری. گروه دوم کسانی هستند که اهل ایمانند ولی اهل هجرت نیستند، اینا ولی شما نیستند مادامی که هجرت کنند، تا هجرت کنند. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا و اینست تنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. اگر همین گروهی که ایمان آوردن و هجرت نکردن در فشار و زحمتن از شما کمک خواستن، شما کمک بکنید، مگر اینکه علیه یک گروهی بخواهند کمک بکنید که شما با اون گروه پیمان صلح بستید. اگر با یک گروهی پیمان صلح بستید، اینها که مهاجرت نکردن و در زحمتن و از شما خواستار کمکن که علیه اون گروه بجنگید، این کارو نکنید. شما با هر گروهی که پیمان صلح بستید پیمان محترم. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق فالله بما تعملون بصیر. این گروه دوم. گروه سوم کسانی هستند که نه تنها جهاد و هجرت ندارن بلکه ایمان هم ندارن. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. این سه گروه. اونگاه فرمود الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کثیر. اگر شما اهل ایمان و هجرت و جهاد و فداکار نباشید، فتنه در زمین به پا می شود و فساد کبیر خواهد بود. ملاحظه فرمودید اون تعبیر فرعون را به فساد کبیر یاد نکرد، با اینکه ذبح اولاد بود. اون سرقت مسلح یا غیر مسلحانه را فساد کبیر تعبیر نکرد. اون کودتا و ترور و لنبیتنه ثم لنقولن و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله، او را فساد کبیر نفرمود. اما کفر را فساد کبیر میداند، چون همه معاصی از کفر است، چون که همه خیرات از ایمان است. الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، چون که الان مشاهده میکنید. نه چون سبق زمانی داشت ارزش پیدا کرد، زمانن که مثلا از نظر فکر با دیگران یکسان بود یا دیگران از نظر فکر یکسان بودن، منتها دیگران فرصت نکردن بیان ایمان بیارن، حضرت زودتر آمد ایمان آورد. این نیست. دیگران هنوز تشخیص ندادن، این تشخیص داد. دیگران هنوز شک داشتن، این تحقیق کرد. دیگران هنوز باور نکردن، او باور کردن. این روی سابقه زمانی نیست. مثلا انسان وقتی حرم مشرف می شود یکی صبح مشرف می شود یکی ظهر یکی شب. این سبق زمانی، این سبق زمانی گرچه فضیلت دارد اما اونقدر فضیلت ندارد که همه اهل بیت رو تکیه کنند. عمده سبق ذاتی و سبق وجودی است، یعنی او در یه مرحله‌ای که دیگران هنوز شک داشتن حق رو دید. چرا؟ بسیار خوب، اون هم در همون مرتبه در اثر الله اعلم و حیث یک ارو رسالته بود، در لیاقتی بود که خدای سبحان به این اعطا کرد، چون خیلی از نعمتها رو خدای سبحان به خیلی از افراد میدهد بعد معلوم میشود که قدر نعمت رو نمیدانند. حالا لازم است نعمت نبوت و رسالت باشد، همین نعمت علم رو خدا به خیلی ها میدهد بعد معلوم شد لایق نیستن. اون نعمت استجابت دعا و مانند اون را به اون بلعم باور داد معلومش لایق نبود. در قرآن فرمود شما این جریان ببینید، اگه ما به بعضی ها نمیدیم برای که لایق نیستن هدر میدن. وقت علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منه، از این پوست در آمده، فاتبعه شیطان فکان من الغاوین. خیلی ها دلشون میخوان عالم بشن اما خدای سبحان بعضی رو نشون میده فرمود ببینید ها. ما به فلان شخص علم داریم چه کرد؟ هر کس توان اون را ندارد که از این نعمت خوب بهره برداری کند. هر روز خدای سبحان چند نمونه به ما نشون میده، اما کسی که در تمام حالات موحد است اینها الگوی عالمی هست. مرام کلی این نقل میکند که ابراهیم خلیل سلام الله علیه روزی صورت مبارکش رو در آینه یا یک جرم شفاف دیگر یا آب مشاهده کرد، دید یه تارموی در سر یا صورت سفید شد، گفت الحمدلله الذی بلغنی هذا المبلغ ولم اعصه طرف دعای، خدا را شکر که سنم به جای رسید که موی صورتم درست سفید میشود و یک چشم به هم زدن معصیت نکردم. از این طرف ما یک چشم به هم زدن موحد نبودیم. اینا هم هست. منظور آن است که خدای سبحان بعد از بیان اوصاف این سه گروه به مسلمین هشدار داد، فرمود شما اگر جلوی کفر رو نگیرید فساد کبیر خواهد بود، اگر اهل ایمان و هجرت و جهاد نباشید فتنه فرعرض خواهد شد و فساد کبیر همینه. الا تفعله تکن فتنتون فرعرض و فسادون کبیر. اونگاه دوباره به اون گروه اول میپردازد، میفرماید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنین راستین هستند، لها مغفرت و رزق کریم، ما به اینا رزق کریم میدیم. اون جنات تجری من تحت الانهار یک گوشه ناظری از کرامت است. شعیب پیغمبر وقتی از نبوتش سخن میگوید میگوید و رزقنی رزقن حسنا، نبوت یه رزق خوب، حالا رزق کریم چه خواهد بود؟ چون کرامت به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه یک کلمه ایست که فقط عربی مبین میتواند رو تبیین کند. ما در فارسی شاید معادل بسیط نداشته باشیم، یک کلمه در فارسی باشد که ترجمه کرامت باشد، کرامت رو معنا کند. چون کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است. نمی شود گفت کریم یعنی بزرگوار، نمی شود گفت کریم یعنی بزرگ. کرامت اون وصف خاصی که در فرشته ها هست که خدا فرشته ها را به کرامت می ستاید. والعباد مکرمون لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون. یا در سوره یاسین اون شهید سوره یاسین را به عنوان کریم می ستاید. قیل ادخل الجنه قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این شهیدی که جریانش در سوره مبارکه یاسین آمده است، پیامش از اون جنت برزخی این است که ای کاش قوم من میدونستن خدا با من چه کرد و مرا جزء مکرمین کرد. مکرمین غیر از اعازمن، مکرمین غیر از اکابرن. در تعبیر فارسی یک کلمه باشد که کرامت را با بساطت معنا کند ظاهرا نیست، و چند کلمه را کنار هم جمع کرد تا بتوان به زحمت معنای کرامت را باز بود. خدای سبحان میفهمد با اینا رزق کریم میدیم، ما به مؤمن مهاجر مجاهد فی سبیل الله رزق کریم میدیم چون اینا مؤمن راستین هم.
اینها را خدای سبحان از رزق کریم برخوردار کرد، چون که اون گروه گرفتار فساد کبیر بودن. قهرن هر کسی فسادش بیشتر باشد، محرومیتش از هدایت الهی و ابتلاش به اذلال کیفری بیشتره، و هر کسی فسادش کمتر باشد، محرومیتش از هدایت کمتر و ابتلاش به اذلال کیفری هم کمتر است. لذا در آیه محل بحث فرمود فاسقینی که گرفتار اذلال کیفری هستند کسانی هستند که نقض عهد می کنند بعد از استحکام اون عهد و ما امر الله به ان یوصل را قطع می کنند و باعث فساد فی الارض هستند. اولئک هم الخاسرون، این اولئک هم الخاسرون دلیل دیگر است بر ابتلای اینها به اذلال کیفری. خاسر یعنی کسی که سرمایه‌اش رو باخت. خب اگر کسی سرمایه‌اش رو ببازد چگونه از نور و سماوات و ارض استفاده میکنه؟ هم خدای سبحان درباره اینها میفرماد به اینکه سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هم خودشون اعتراف میکنن سواون علینا و است ام لم تكن من الواعظین، یکسان میشود. انسان اگر اون سرمایه فطرت به تشخیص را ببازد راهی برای استفاده از هدایت ندارد. اولئک هم الخاسرون. اینا در آیات دیگر بیان شد که خسروا انفسهم و اهلیهم، هم خودشون را هم خاندانشون را در قیامت به باد دادن. چون در سوره تحریم فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، اگر کسی زعیم یک خانواده‌ای بود بیراه رفت، خودش و اهلش رو به هلاکت رسون. خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، چون انسان موظف است خود و اهلش رو از آتش حفظ بکنه. اگر کسی بیراه رفت خودش و اهلش را گرفتار خسران میکنه. اولئک هم الخاسرون. بنابراین اینا مبتلا به اذلال کیفری هن و از هدایت الهی محروم هن. ظاهرن این بحث به پایان میرسد و امروز آخرین روزیست که در جمع شما عزیزان ما مشرفیم. امیدواریم که خدای سبحان به همه توفیق بدهد که بتوانیم بیش از پیش در محضر قرآن و عصرت طاهره باشیم و هیچگاه از قرآن فاصله نگیریم و قرآن هم هیچگاه از ما فاصله نگیرد. و همونطوری که به ما گفتن نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، هم این خانه ها را با خوندن قرآن نور بدیم و هم بیت المعمور را که در حقیقت قلب شریف انسانی است او را هم با تلاوت قرآن نورانی کنیم. یک بیت المعموری در جهان خارج وجود دارد، یک بیت المعموری هم در درون انسان که قلب انسان می شود بیت المعمور در حقیقت، و از بیت المعمور هم احیانا بالاتر می رود. اینه که ما اصرارمون بر این باشد که از قرآن فاصله نگیریم، با این عهد الله در ارتباط باشیم، هم خوندنش و هم آشنایی با معانیش و هم عمل کردنش که مهمتر از هم است و هم نشرش. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.